ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 20 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو براتون در مجله متنوع آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با نسرین افشار با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیوان محاسبات ایران خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سایپا و ایران خودرو شد. پیشتر رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده. در سالهای گذشته بارها نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در ایران از ناایمن بودن و قیمت بالای خودروهای ساخت ایران ابراز نگرانی کردند. به نوشته ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس خودروهای تولید داخل ایران را عرابه‌های مرگ می‌دانند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC گفته است دفاع ایالات متحده از اسرائیل همچنان حیاتی است و او ارسال تسلیحات به اسرائیل را قطع نمی‌کند. آقای بایدن در این حال درباره شمار بالای قربانیان غیر نظامی هشدار داد و گفت
نمی توان 30,000 فلسطینی کشته شده دیگر هم داشت. راه های دیگری هم برای مقابله با ترامای ناشی از حماس وجود دارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره محتمل بودن آتش بس قبل از ماه رمضان گفت به نظرش همیشه امکان پذیر است و او از این دست نمی کشد. شماری از پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های شیراز روز شنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. اصلاح تعرفه‌ها، افزایش کارانه و دستمزد و حذف اضافه کاری اجباری از جمله خواسته‌های این معترضان است. شرایط نامناسب شغلی پیش از این نیز اعتراضات گسترده پرستاران را به دنبال داشته. هفته گذشته نیز محمد تقی جهانپور رئیس سازمان نظام پرستاری گفت سالانه نزدیک به 3000 پرستار از ایران مهاجرت می کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی طی چند ساعت دست کم 28 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود و بر اساس این گزارش هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده یا ائتلاف در حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران آسیب ندیدند. همچنین هیچ گزارشی از سوی کشتی‌های تجاری مبنی بر خسارت دیدن از حملات حوثی‌ها منتشر نشده. اما سخنگوی شاخه نظامی حوثی‌ها در بیانیه مدعی شد که 37 پهپاد به سمت ناوهای آمریکایی شلیک و همچنین در حمله جداگانه به یک کشتی تجاری حمله کردند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز روز یک شنبه از تلف شدن یک قلاده پلنگ به دلیل اصابت خود رو در حاشیه منطقه حفاظت شده ملگاله خبر داد. کامران اسلاملو گفته است که مأموران لاشه این پلنگ یک ساله را در نزدیکی جاده آسفالت پیدا کردند و پس از انتقال آن به کلینیک دامپزشکی مشخص شد که پلنگ بر اثر اصابت خود رو به سر و شکستگی جمجمه تلف شده است. آقای اسلاملو اضافه کرد که برخورد با خودرو یکی از تهدیدات گربه‌سانان در این منطقه به شمار می‌آید. بنابر گزارش‌ها نیمی از تلفات حیات وحش در ایران مربوط به حوادث جاده است. این رقم در مورد یوز آسیایی به 70% و در مورد پلنگ به 25% رسیده است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. مجلس ایران بار دیگر لایحه جنجالی حجاب و عفاف را به شورای نگهبان فرستاد. ادامه واکنش ها بر سر انتشار تصاویر اعتراض به یک مرد معمم که خواستار اجرای قانون حجاب اجباری شده بود در شهر قم. و حذف یکی از داوران زن داربی استقلال و پرسپولیس. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. مجلس ایران شنبه 19 اسفند ماه لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را برای بار سوم به شورای نگهبان فرستاد. لایحه‌ای که جزئیات منتشر شده آن توسط یکی از نمایندگان مجلس اعتراض و انتقادهای فراوانی را در پی داشته. در روزهای اخیر و پس از انتخابات 11 اسفند اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با بی‌حجابی شدت گرفته است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای موسیقی و رقص دو دختری است که پنج شنبه 17 اسفند در تجریش تهران با شمایل حاجی فیروز به عابران نزدیک شدن بهار و نوروز را نوید می‌دادند. روز بعد خبرگزاری تسنیم نوشت که آنها به اتهام اقدام به هنجار شکنی بازداشت شدند. این هم صدای اعتراض زنی که به حجاب اجباری مورد نظر حکومت تن نداده. او در درمانگاهی در شهر قم به روحانی که از او عکس گرفته اعتراض می‌کند و از او می‌خواهد که گوشی موبایلش را به او نشان بدهد. خواسته‌ای که روحانی جوان آن را قبول نمی‌کند و در نهایت با هم درگیر می‌شوند. روز یکشنبه 20 اسفند دادستانی قم بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در مورد این حادثه خبر داده. این هم واکنش سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهوری، در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به این حادثه.
ببینم کلیتشو باش کار دارم. از این دست کلیپ هایی میاد بیرون. خب قاعدتاً این که واقعا بسیار بد بود، دو طرف با هم با خشونت حرف میزدن، اینا باید ببینید منطقاً مبنیان و مبنایان میخوایم با هم حرف بزنیم. یعنی این که بر مبنای مبانی عقلانی و شرعی، اخلاقی، حقوقی، عرفی طرفین را ما باید مثلا نباید به سمت یک طرف فقط قش بکنیم.
به نظر می رسد با پایان انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مجدداً سختگیری حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت گرفته. انتخاباتی که تا پیش از برگزاریش برای بالا بردن میزان مشارکت مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند زنان با هر نوع پوششی می توانند در آن شرکت کنند. این میان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم لایحه موسوم به حجاب و عفاف را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده. این برخی از جزئیات آن از زبان امیر حسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس.
اگر کسی مرتکب بی‌حجاب شد ابتدا جریمه بشه. یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه. یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. ایشون میتونه اعتراض کنه و بعد این 3 میلیون برگرده اگر اعتراضش رو به جا باشه. بار دوم اگر مرتکب شد بره دادگاه.
امیر حسین بانکی پور فرد گفته احتمالاً این بار دیگر این لایحه تایید و از آغاز سال جدید اجرا می شود. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور ایران برداشتن حجاب را عنصری برای از بین بردن حیا خوانده و گفته بنابر قانون کشور همه مردم باید از امر به معروف و نهی از منکر حمایت کنند و ممانعت از آن جرم محسوب می شود.
اینجا بارها عرض کردیم خانه جهادیونه و اصلا این که بگیم ما میزبان هستیم به این شکل نیست.
قرارگاه بقیت الله نهادی است که اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. محمد علی جعفری فرمانده آن حالا از همکاری با شهرداری تهران در زمینه امر به معروف در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران خبر داده. آقای جعفری ابراز امیدواری کرده که بتوانند این فعالیت‌ها را در سایر ایستگاه‌های مترو هم توسعه بدهند. برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب اجباری در حالی شدت گرفته که روز جمعه 18 اسفند همزمان با روز جهانی زن، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را در مورد اتهامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان اعتراضات سال گذشته منتشر کرد. کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
گزارشی بود از مهدی بیگی. خب همونطور که پیشتر هم گفتم در روزهای اخیر تصاویر اعتراض به یک مرد معمم بر سر حجاب اجباری بار دیگر این موضوع رو به کانون توجه‌ها بازگردانده. مسئله‌ای که چند هفته‌ای در دوران تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدی کمرنگ شده بود، اینک مجدداً این سوال رو مطرح کرده که دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر اجرای حجاب اجباری به رغم مقاومت آشکار بخش بزرگی از جامعه چیست؟ این نخستین پرسشی بود که در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه مطرح کردم.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در حقیقت مسئله حجاب و مثل همه سالهای گذشته با وجود واکنش خیلی منفی که در جامعه هست تبدیل کرده به یک موضوعی هویتی و نماد اقتدار حکومت. در حقیقت مشکل جمهوری اسلامی اینه که چیزی رو گذاشته بین خودش و شهروندان به عنوان نماد اقتدار که مورد اعتراض گسترده ترین گروه های اجتماعی الان. شما اگر به همین پیمایشی که در ایران انجام شد و اجازه انتشار پیدا نکرد و در برخی از رسانه‌های خارج از کشور منتشر شد برگردید، می‌بینید برخلاف گفته مسئولین جمهوری اسلامی امروز اکثریت بزرگ جامعه ایران مخالف اعمال حجاب اجباری، سیاست حجاب اجباری است و اکثریت جامعه ایران مخالف دخالت دین در عرصه عمومی و حکومتی. یعنی این دوتا داده ادعای دائمی جمهوری اسلامی که گویا او داره اکثریت جامعه مسلمان ایران رو نمایندگی میکنه کاملا افشا میکنه که اینجوری نیست، ولی با وجود این داده ها این لجبازی و سماجت برای سرکوب هر نوع مقاومت مدنی که اون اقتدار خیالی حکومت رو میتونه تحت علاوه سوال قرار بده، اینو در واقع باهاش برخورد میکنه و حجاب رو تبدیل کرده به چنین موضوعی و بدون تردید بازنده اصلی هم خودشه، برای اینکه امروز در واقع میل عمومی در جامعه ایران مخالفت با حجاب اجباری است و متاسفانه حکومت از درک این چرخش اساسی فرهنگی در ایران باز مونده.
در روزهای اخیر ما دست کم در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم که تا چه حجمی از بیزاری و نفرت رو این برخورد قهرآمیز برای اجرای حجاب اجباری در میان مردم ایجاد کرده. این انباشتگی نفرت در نهایت چه تأثیری خواهد داشت بر رویه جمهوری اسلامی در قبال مردم و چشمانداز آینده این حکومت؟
همه اون چیزایی که میتونست یه نوعی در ایران زمینه یه نوع تغییرات سیاسی مسالمت آمیز رو فراهم بکنه یا یه نوع گذار آرام به طرف یک جامعه باز رو فراهم بکنه، از طریق این سیاست ها شانسشون کمتر و کمتر میشه به خاطر همون چیزی که شما به درستی اسمش رو انباشت تنفر میذاری. یعنی جامعه‌ای که دیگه در حقیقت نه تنها به حکومتش اعتماد نداره، نه تنها به ناکارایی حکومتش باور داره، نه تنها از نظر سیاسی حکومتش رو قبول نداره، بلکه به حالت تنفر بهش نگاه میکنه، برای اینکه این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه‌های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش ها و نظرسنجی ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه ولی با اجباری بودنش مخالفه، ولی حکومت نمیخواد به این تن بده به خاطر اینی که اون رو تبدیل کرده به اصلی ترین در واقع سنگر هویتی خودش، و این در واقع میشه گفتش که آینده این حکومت رو متاسفانه خیلی تیره و تار میکنه. رابطه جامعه با این حکومت رو به طور کامل در واقع به امر ناممکن و در یک بن‌بست قرار میده و این برای جامعه ایران خبر بسیار بسیار منفیه، برای اینکه انباشته این همه تنفر در داخل جامعه هیچ خبر خوبی برای جامعه و برای خود حکومت نیست.
آیا بدیل یا مشابهی برای آنچه که امروز در ایران در حال رخ دادن سراغ دارید؟ و اگر چنینه به ما بگید که در اون موارد چه اتفاقی رخ داد؟
نه، ما متاسفانه به جز موارد خیلی نادر مثل طالبان یا داعش یا مثلا حماس در سرزمین هایی که حکومتشون رو در دست داشته، ما نظایر دیگه خیلی کم داریم. یعنی در کشورهای دیگر حتی شاهد روندهای وارونه هستیم. یعنی وقتی حکومت‌ها تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه رو می‌بینن، تمایلات موجود در یه جامعه رو رصد می‌کنن، حتی پیش‌بینی می‌کنن که چه قوانینی و چه چارچوب‌هایی و چه رفتارهایی رو در پیش بگیرن که سازگار با جامعه باشن. و این در واقع میشه گفتش که یک حکمرانی خوب و مطلوب، یکی از اولین شرطاش همینه که حکومت به جامعه گوش بکنه و بتونه در واقع سازگار با تغییرات اجتماعی خودش رو عوض بکنه و تغییر بده. در ایران ما با یک سرسختی عجیبی روبرو هستیم که حتی در کشورهایی که در گذشته به طور سنتی اینجوری بودن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر، مثل کشور مشابه شمال افریقا، اینها هم حتی چنین سیاست‌های سختگیرانه‌ای را ندارن و خیلی با هوشمندی بیشتری به جامعهشون گوش میدن و حتی سعی میکنن جلوتر از جامعه باشند. حکومت ایران در حقیقت بسیار از جامعه ایران عقب مونده. عدم درک جامعه و لجبازی برای ندیدن تغییرات یه چیز استثنایی در جوامع مدرن و امروزی.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه میزند. او در ادامه گفته که نتانیاهو باید توجه بیشتری به تلفات بیگناهان در نتیجه عملیات انجام شده در غزه داشته باشد، چرا که با این کار حمایت بین‌المللی را از دست می‌دهد. از سوی دیگر وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های حماس و مصر گزارش داد که قطر رهبران حماس را تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنند، آنها را از این کشور اخراج خواهد کرد. در همین زمینه نسرین افشار با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، گفتگو کرده و نظر او را در این مورد جویا شده است.
من فکر می‌کنم که این بالاترین برخورد بایدن با نتانیاهو هست، مثل این که صبر بایدن در برابر نتانیاهو به پایان رسیده. قبلاً از اختلافات بین این دو نفر که به هر حال شخصیت‌های متفاوتی هستند، سیاست‌های متفاوتی دارند، به گوش می‌رسید، ولی این بار خیلی صریح این حرف رو زده و از خط قرمز صحبت کرده و حتی گفته که نتانیاهو به اسرائیل بیشتر ضرر میزنه تا نفع اسرائیل عمل بکنه. سه تا دلیل بقیده من داره. دلیل اول واقعیت این است که بالا گرفتن تلفات بیش از حد غیر نظامیان در غزه است و با توجه به شبکه‌های اجتماعی که در جهان به هر حال تعیین میکنن افکار عمومی جهان در حقیقت علیه این رفتار اسرائیل تأیید شده. دلیل دوم انتخابات درون خود آمریکا هست و همونطور که میدونید در درون حزب دموکرات آمریکا عده‌ای زیادی هستند که با سیاست بایدن در برابر اسرائیل مخالف هستند و داره این مسئله خاورمیانه و سیاست بایدن در خاورمیانه تبدیل به یک موضوع مهمی در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا میشه. سوم اینکه دلیل اصلی مخالفت بایدن این است که کارهایی رو که داره آقای نتانیاهو انجام میده اصولا تمام دورنمای آینده مسئله فلسطین و شاید گفت خاورمیانه رو به تغییر میده، چون بایدن طرفدار راه حل دو دولته، ولی الان خبرهایی میرسه که اصلا نحوه عمل آقای نتانیاهو در غزه و نحوه عملش در کرانه باختری رود اردن اصولا زمینی ایجاد یک دولت فلسطینی رو داره از بین میبره. این سه تا دلیل باعث شده که به این صراحت بایدن علیه نتانیاهو صحبت بکنه، ولی علارغم این که رابطه آمریکا با اسرائیل یک رابطه استراتژیک باقی میمونه و اون دلایل دیگری داره و ربطی هم به رؤسای جمهور نداره.
آقای سعدزاده، وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های حماس و مصر گزارش داده که قطر رهبران حماس رو تهدید کرده که اگر با توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه موافقت نکنن، اونا رو از این کشور اخراج میکنه. ارزیابی شما چیه؟ آیا ممکنه این تهدیدها روی حماس تاثیر بگذاره روی تفکراتش؟
ممکنه، ولی یک انگیزه داره قطر به عنوان واسطه اصلی حل این اختلافات در این سالهای اخیر ظاهر شده، هم با نتانیاهو همکاری میکرده، هم حالا با کشورهای غربی و حتی در این حال با حماس همکاری میکرده که بتونه چهره میانجیگریشو در جهان تقویت بکنه. ولی برای من قابل تعجبه که رهبران حماسی که در دوحه هستند تهدید به اخراج کرده، چون علت این که حماس با پیشنهاد آتش بس موافقت نمیکنه مخالفت رهبران حماس در درون غزه هست، به خصوص یحیی سنوار او یا مخالفت کرده به اون بخش رهبران حماس که در خارج از کشور هستن، این در دوحه و لبنان هستن. شاید این تهدید قطر باعث بشه که روی مجموعه حماس تاثیر بذاره، این روی رهبران حماسی که در غزه هستن و با پیشنهاد آتش بس موافقت کنن. و خبرهایی میرسد که از امروز ممکن است که به یک دستاوردهایی در مصر برسن، چون دوباره در قاهره مذاکرات شروع شده.
در هفته گذشته حمله پهپادی حوثی‌ها در خلیج عدن بسیار زیاد بوده و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام این حمله پهپادی رو تهدیدی قابل توجه برای کشتی‌های تجاری خونده. اساساً تبعات این حملات که این روزها بیشتر هم شده در بلند مدت چه خواهد بود؟
تبعات بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. قسمت اعظم مبادلات اروپا و آسیا از طریق این تنگه دریایی با مرمندق میذاره، یعنی از کانال سوئز میشه وارد دریای سرخ میشه و به آسیا میره و برعکس. از زمانی که این حملات شروع شده درآمد مصر از کانال سوئز نصف شده. میخوام بگم که این کاری رو که حوثی ها دارن انجام میدن در دریای سرخ به مراتب از تمام کارهایی که دیگر گروه های نیابتی ایران در جاهای دیگر انجام میدن تأثیرات مخربی روی اقتصاد بین الملل داره و به همین علت تقریبا تمام جهان هم بسیج شده، آمده در دریای سرخ تا جلوی حوثی ها بیسته. از فرانسه و آلمان و کره جنوبی و تمام اروپا تقریبا آمریکا بسیج شدن، شاید بتونن جلوی حوثی ها رو بگیرن، ولی عمل بسیار مشکلی است و اون دلایل دیگری داره، چون هم انبارهای تسلیحاتی حوثی ها زیاد هست و علاوه بر این کاری رو که دارن انجام میدن هزینه چندانی نداره، میتونن با هزینه یک بسیار کم به موفقیت های زیادی برسن.
گفتگوی نسرین افشار بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پس از کمپین فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران و انتشار یک عکس، رسانه‌های ایران خبر دادند که فدراسیون فوتبال مهناز زوکایی را از جمع کمک داوران ویدیویی داربی 103 استقلال و پرسپولیس حذف کرده است و به جای او سعدالله گلمرادی داور تاجیکستانی در اتاق وی آر خواهد بود. توضیحات بیشتر را از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن ویند، بشنوید.
بد نیستش که ابتدا دربی رف رو به یاد بیاریم، جایی که داوران عراقی که لایسنس حضور در اتاق وی او آر رو داشتن به عنوان داوران ناظر بازی باید از سیستم های وی آر استفاده میکردن و به داور مسابقه و داور دربی کمک میکردن، اما عملکردشون باعث انتقاد کارشناسان داوری، هواداران، مربیان و بازیکنان شد. مهمترین نقد هم این بودش که روی تمرکز داور داشتن بسیار تاثیر تاثیر میذاشتن و این خودش باعث وقفه در جریان بازی میشد. حالا در فاصله دربی رفت تا دربی برگشت برخی از داوران ایرانی که در حقیقت دو زن بودن موفق شدن که لایسنس و مدرک مورد نظر فیفا برای نشستن در اون اتاق ویژه کمک داوران ویدیویی هست رو به دست بیارن، خانم مهسا قربانی و همینطور خانم مهناز زوکایی. چه اتفاقی اما الان میفته بعد از اینکه فدراسیون فوتبال میاد هر دو داور زن رو معرفی میکنه برای اینکه میتونن در اتاق بنشینن و البته میخواسته با این روش هم به فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که ما داریم به زنان میدان میدیم، در حالی که خب به دستشون هم بسته بوده، داور مرد دیگه ای نبوده که این مدرک رو داشته باشه. عکسی منتشر میشه که خانم مهناز زوکایی رو در جایگاه هواداران پرسپولیس در بازی معروف سال 1397 نشون میده، بازی پرسپولیس و کاشیما. اون بازی زنان گزینشی وارد ورزشگاه شده بودند، قرار بودش که آقای جیانی اینفانتینو فقط ببینه که زنان در ورزشگاه هستن. خانم مهناز زوکایی به همراه بسیاری از بازیکنان فوتبال زنان، بسیاری از خبرنگاران زن که حتی حوزه ورزشی هم نداشتن گزینش شده بودن، همراه با خانواده بازیکنان، برخی نیروهای انتظامی زن و در ورزشگاه حضور داشتن. حالا همون کارگردانی که روزی از خانم مهناز زوکایی استفاده کرد برای بازی در یک فیلم ویدیویی خودش برای حضور در ورزشگاه، حالا همون بازیگر رو از بازی در یک نقش دیگر حذف میکنه در یک بازی دیگر، فقط به این دلیل که خانم مهناز زوکایی اون روز نقش خودش رو خیلی خوب بازی کرده بود ولی امروز دیگه برای فدراسیون فوتبال و مهدی تاج کارایی لازم رو نداره.
پیام یونسیپور بود، خبرنگار ورزشی ساکن وین. به تازگی گزارشی درباره رابطه نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید می شوند و تأثیر آن بر قلب منتشر شده. بر اساس تحقیقات جدید، مصرف مداوم این گونه نوشابه ها خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. جمشید زند گزارش می دهد.
مصرف هفتگی 2 لیتر از انواع نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدند، خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 20% افزایش می دهد. آریتمی قلبی یا آفیب یک بیماری قلبی است که علائم بارز آن ضربان نامنظم قلب و یا بی‌نظمی در سرعت یا ریتم ضربان قلب است. این بیماری می تواند به سکته مغزی یا قلبی منجر شود. در جدیدترین تحقیقاتی که بر اساس داده‌های پزشکی 200,000 نفر از شهروندان بریتانیا در یک بازه زمانی 10 ساله به عمل آمده، رابطه نوشابه‌هایی که با شکر و یا مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شده‌اند با بیماری آریتمی قلبی بررسی شده است. بر اساس این تحقیقات، مصرف هفتگی 2 لیتر از نوشیدنی‌هایی که با شکر تهیه شده‌اند خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 10% افزایش می دهند و در مقابل مصرف هفتگی 1 لیتر آب میوه طبیعی این خطر را 8% کاهش می دهد. مصرف گسترده و صنعتی از شیرین کننده های مصنوعی در اواخر قرن 20 شروع شد. اولین شیرین کننده مصنوعی سخارین بود، اما در دهه 70 میلادی انتشار گزارش هایی درباره سرطان‌زا بودن این ماده شیمیایی سبب شد استفاده از دیگر مواد شیرین کننده رواج پیدا کند. سخارین و دیگر مواد شیرین کننده مصنوعی بین 200 تا 700 بار شیرین تر از شکر هستند و بدین دلیل مقدار بسیار کمی از آن در نوشابه ها استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از انواع گوناگون شیرین کننده های مصنوعی درصد بسیار پایین کالری آنهاست که از چاقی افراد جلوگیری می کند. آنچه که این روزها به عنوان نوشابه های دایت، لایت، زیرو و غیره در بازار عرضه می شود، همان نوشابه هایی هستند که با شیرین کننده های مختلف تهیه شدند و تنها فرق آنها با یکدیگر نوع مواد شیرین کننده و طعم آن نوشابه است. دکتر نینگ جیان وانگ از دانشگاه پزشکی شانگهای و نویسنده این گزارش علمی به مردم توصیه می کند تا حد امکان از مصرف نوشابه هایی که با شکر یا مواد شیرین کننده مصنوعی تهیه شده اند خودداری کنند. ده ها تحقیقات علمی هم نشان داده که آب سالم‌ترین نوشابه است و برای سلامت بدن جایگزینی ندارد.
گزارشی بود از جمشید زند و با این گزارش به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. فرصتی هست که یادآوری بکنم که میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو دنبال بکنید و اونجا وارد گفتگو بشید با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی و کسانی که رادیو فردا رو دنبال می‌کنن، از جمله در شبکه اجتماعی اینستاگرام که شناسه ما اونجا هست رادیو فردا. تکرار می‌کنم، شناسه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا. اوقاتتون خوش.